بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بیان نظریه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حقیقت تأویل. خب ایشون چند مطلب رو اینجا دارن، عرض کردم که در چند قسمت از این کتاب و این تفسیر شریفشون این مطلب رو بیان کردن. اولین مطلب که روش اصرار دارن این است که تأویل اختصاص به آیات متشابه نداره. درسته در این آیه هفتم می‌فرماید که فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، ولی تأویل بر اساس آیات دیگری که خب ذکر کردیم و خوندیم اون آیات رو، برای همه قرآنه، یعنی هر آیه‌ای دارای تأویله. پس تأویل هم در محکمات جریان داره و هم در متشابهات جریان داره. نکته بعد که باز روی این خیلی تأکید دارن، می‌فرمایند ما از آیات قرآن استفاده می‌کنیم تأویل از سنخ مفهوم و مدلول لفظ نیست، برخلاف اونچه که در اذهان نوع بزرگان از مفسران و غیر مفسران هست. حالا در میان مفسرانش که این چنینه، در میان مفسران وقتی میگن تأویل، اونی که به ذهن اینها خطور میکند انسباق یک معنایی برخلاف ظاهر کلامه. تأویل الکلام میگن یه معنایی که از ظاهر کلام استفاده نمیشه و با یک حالا قرائنی، با یک جهاتی عقل او رو میفهمه یا خود شرع او رو باید با یک بیان دیگری بیان بکنه. اما ایشون میفرماین این آقایون همه اشتباه میکنن. تأویل یک امر عینی واقعی خارجیه و این کلام یعول و الیه از سنخ مفهوم و از سنخ معنا نیست. خب بله، حالا ببینید مجموعاً میشه اینطور گفت که ایشون از همون آیهی که عرض میشود که یوم یأتی تأویله، که تأویل فاعل برای یأتیه، اتیان رو نسبت میده به تأویل و از اون آیه معلوم میشه تأویل باید یه امر مشاهد باشه. خب حالا همین رو عرض میکنم، حالا باید ببینیم ایشون چی جواب میده از این مطلب. یوم یأتی تأویله، خب اینجا اسناد عرض میکنم که به خود همین تأویل اسنادش به اتیانه. تأویل روز قیامت میاد، یوم یأتی تأویله، یا در قضیه حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام، حضرت خضر گفتن سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، خب این سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، خب بعد که همون حقیقت اون کار خودش رو نشون داد به حضرت موسی، نه اینکه بیان بکنه، نه اینکه یک معنایی رو سفینه رو سوراخ کرد، اما تأویلش اون بود که این سفینه مال کی بود و یک سلطانی در راه میخواد بگیره، حقیقتش اون عمل بود. یا در قضیه حضرت یوسف، وقتی که برادران یوسف به سجده افتادن، حضرت یوسف گفتن که این تأویل اون خوابی است که من اون موقع دیدم. خب اینا شاهد بر این است که تأویل یک امر عینیه، تأویل یک امر مفهومی و یک امر معنایی نیست. خب نه، این بخشش میاد قیامت. تأویل این قصص انبیا همون حقیقتی است که در همون زمان خودش واقع شده، و این آیات به عنوان مثل یا مثال برای اون حقایقن. ایشون این تعبیر رو داره که به نظرم میاد حالا گاهی اوقات در بعضی از نوشته های دیگران شاید خلط شده باشه. ایشون نسبت تأویل و زود تأویل رو نسبت عرض میکنم که ممثل و مثل میدونن. میفرمان این کلام و این لفظ یک مثل و مثالی است برای یک حقیقتی، اون حقیقت میشه ممثل. حالا بعضی ها فکر کردن آقای طباطبایی نسبت متشابه به محکم رو نسبت مثل به ممثل میدونه. نه، اینطور که از این عبارات ایشون در میاد، این در مورد تأویله. ولذا ببینید فرق عمده، خب گاهی اوقات متشابه رو هم معنا میکنن، یعنی اونی که یک معنای ظاهری رو اراده نکرده خدا، یه معنای غیر ظاهر رو اراده کرده. خب میگیم آقا پس فرقش با تأویل چی شد اگر تأویل رو هم یه معنای مفهومی براش بکنیم؟ لذا تأویل رو میان یک معنای عینی واقعی میکنن، این هم محکمات این معنای عینی واقعی رو داره، نه مفهوما، یک حقیقت عینیه، و هم متشابهات این حقیقت عینیه رو داره. البته ادعا شده که حالا بعدن هم این رو عرض خواهیم کرد که اصل این نظریه رو ابن تیمیه داره و از مذعومات ابن تیمیه است، و صاحب تفسیر المنار رشید رضا هم این رو خیلی تأکید کرده. حالا میرسیم این مطلب رو خواهیم گفت، ولو ابن تیمیه هم مطرح کرده باشه، این شواهدی در قرآن برای فرمایش مرحوم آقای طباطبایی هست، ولو اینکه حالا بعداً ممکنه یک اشکالاتی هم به ذهن برسه. همین بطن هم عرض می‌شود هم تأویل قرآنه. تو روایات هم داریم که تنزیله تفسیر یا زهره تنزیله و تأویل و بطنه تأویله. و وقت این بطن چیه مختلف داره؟ باشه ممکنه حقایق مختلفه باشه، ممکنه حقایق مختلفه باشه، ممکنه یک وجودی این تأویل باشه، یک وجود دیگری که ممثل این وجوده اونم تأویل باشه. اصلا این مطلب که ما تأویل رو به حقایق معنا بکنیم، اون وقت اون بطون معنای روشنتری پیدا میکنه. اینی که ان للقرآن سبعه یا سبعین بطونا، این با این حقایق عینیه سازگاری داره، اما با مفهوم چه سازگاری داره؟ یعنی اصلا خیلی استبعاد داره که یک آیه 70 تا مفهوم بطنی داشته باشه ولی 70 تا عینیت واقعیه. بگیم آقا تو عالم ماده یه تعبیری داره، تو عالم برزخ یه تعبیری داره، تو عالم قیامت یه تعبیر دیگری داره، این ممکنه. البته باید ببینیم آقای طباطبایی این رو فرمودن یا نه، ولی من این بحث رو گذاشتم وقتی میخوایم روایات رو یک نگاهی بهش بکنیم که ایشون هم خب اشاره فرمودن، ببینیم این روایات بطن رو ولو همین جا هم کلمه بطن و ظاهر رو در مسئله تعویلم بهش اشاره میکنن، اما عمدش در همون روایاته. خب حالا ببینید آقایون، اینجا به حسب این ترتیبی که ما الان داریم ذکر میکنیم، ایشون یه قسمت بحث تعویل رو ذکر کردن، بعد وارد شدن به این که خب این که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، آیا واو عاطفه است یا نه. این بحث رو فعلا ما اینجا نداشته باشیم، چون در یه قسمت دیگری ایشون میاد 4 احتمال در مورد تعویل ذکر میکنه و هر 4 احتمال رو مورد مناقشه قرار میده. در این جلد کتابی که ما داریم عرض میشود که صفحه 39، از صفحه 39 به بعد شروع میکنن 4 احتمال راجع به معنای تعویل. 1 میفرمان تعویل یعنی تفسیر، التعویل نوع من التفسیر، فسر قوم من المفسرین التعویل به تفسیر. تفسیر چیه؟ تفسیر یعنی کشف المراد عن الکلام، تفسیر کلام یعنی انسان مراد متکلم رو از این کلام در بیاره. اون وقتشون میگه و از کان المراد من بعض الآیات معلومن به ضروره. خب بعضی از آیات قرآن مراد خیلی روشنه، کان المراد به تأویل علی هذا من قوله و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. خب این آیه میگه و ما یعلم تأویله الا الله، اگر تأویل رو به تفسیر معنا کنیم، خب خیلی از آیات یا لاقل بخشی از آیات معناش خیلی واضحه. اینم که میگه تأویل رو فقط خدا میدونه، اون وقت روی این حساب تأویل رو منحصر متشابهات میکنن و تأویل رو میارن در آیات متشابهه. و ما یعلم و تأویله رو هم بگیم تأویل آیات متشابهه. فلا طریق الالعلم بل آیات المتشابه علی هذا القول لغیر الله سبحانه او لغیره و غیر الراسخین فی العلم. نه دیگه اخص میشه دیگه، یعنی به قرینه و ما یعلم و تفسیره الا الله میشه اخص. بله یعنی فقط تعویل، یعنی تفسیر آیات متشابه، یعنی روی این بیان و احتمال اول تعویل یعنی تفسیر آیات متشابه. خب عرض میکنم که ایشون این 4 احتمال رو ذکر میکنن و بعد شروع میکنن به رد کردن، یک جواب اجمالی میدن و یک جواب تفسیری. جواب اجمالیش همین است که ما از آیات قرآن استفاده کردیم تأویل یک حقیقت عینیه واقعی است. اصلا نباید بریم در دایره مفهوم. و میگن این چهار تا معنا تماما عمدتا در دایره مفهومه. اما ببینیم جواب تفصیلی از این احتمال اول چیه. اگر کسی گفت تأویل یعنی همون تفسیر، ما تفسیر آیات متشابه، منحصر شد به آیات متشابه، ظاهر عبارت ایشون این است که دو تا اشکال این احتمال داره. احتمال اول می‌فرمایند که کمترین لازم برای این معنا و این احتمال، یعنی دیگه اقل اللوازم، این است که بگیم که خب عامه مردم برخی از آیات قرآن رو نمی‌فهمن. وقتی میگیم تأویل یعنی تفسیر آیات متشابه و اینو میبریم در داخل و ما یعلم و تأویله و الا الله قرار میدیم، معناش این است که آقا حتی ظاهر برخی از آیات قرآن برای افهام عامه قابل فهم نیست و میفرمان این برخلاف خود آیات قرآنه. ما از آیات قرآن استفاده میکنیم که این کتاب رو همه عموم مردم میفهمن. این که این کتاب کتاب مبینه یا هدایت یا نوره، تقریبا ایشون به نفع انحلالی میخوان بگن، یعنی هر آیش برای جمیع مردم هدایته، هر آیش نوره. خب حالا اگر ما گفتیم که آقا بعضی از آیات این ظاهرش رو مردم و عموم مردم نمیفهمن، میفرمن با این آیاتی که این قرآن نازل شده تا همه مردم بفهمن سازگاری نداره. چی فرمودی؟ یعنی چه؟ این اصلا اینجا مجموع من حیث المجموع معنا نداره. کل آیه آیه عنوان نور داره. وقتی که میگید این کتاب کتاب هدایته، یعنی اگر کسی یه آیهشو به تنهایی دید براش هدایت نیست؟ مجموع من حیث المجموعش هدایته؟ نه، این یک آیه نوره. عرض کردم همون حرفی که تو اصول میزنیم انحلال، این که این کتاب نوره اینو باید منحل به کل آیه آیه بکنی. اون وقت اگر اینطور شد میگه خب طبق احتمال اول شما میگید تأویل تفسیر آیاتی است که مردم نمیفهمن اون آیات رو، یعنی در حقیقت متشابه رو هم معنا میکنن با آیاتی که خدای تبارک و تعالی یک معنایی رو اراده کرده که عموم مردم نمیفهمن و ما یعلم و تأویل او الا الله و تأویل هم اینطور میشه. خب این اشکال اول. اجازه فرمایید اشکال دوم میفرمایید شما تأویل رو طبق این منحصر میکنید به متشابهات. اون وقت خب حالا بریم تو قرآن. اونی که عامه مردم نمیفهمن این حروف مقطعه است، اینو نمیفهمن. پس باید متشابه عرض میکنم که منحصر باشه و تأویلم بیاد در خصوص همین آیات. بعد میگن این سه تا اشکال داره. یکی اینکه دلیلی بر این نداریم که ما متشابهات رو منحصر به حروف مقطعه بکنیم. دومی که میگن درست تأویل از اوله، اول به معنای رجوعه، در تفسیرم ما داریم رجوع میکنیم به مراد متکلم، اما اینکه حالا هر دوشون اشتراک در رجوع دارن دلیل بر این نمیشه که تأویل همون تفسیر باشه. اشکال سوم این است که آیات متشابه درش ابتغاء تأویل و ابتغاء الفتنه است. این ابتغاء الفتنه منحصر به حروف مقطعه نیست. در آیات دیگه این ابتغاء الفتنه جریان داره. پس این احتمال که ما بگیم تأویل یعنی تفسیر، این خب از اولش هم پیدا بود که این یه حرف باطلیه و ما بعدم بگیم تفسیر خصوص آیات متشابه. یه اشکال دیگرم رو به نظرم فراموش کردن بیان کنن و اون این است که ما از آیات استفاده میکنیم، تأویل در کل قرآنه نه فقط در خصوص آیات متشابه. چی فرمودید؟ برای همه نوره. چرا؟ بله، اون یه مرتبه خاصی از هدایته، نه فقط این کتاب هدایت برای متقینه، هدن للناس هم داریم تو قرآن. هدن للناس مگه نداریم؟ میدونم، ولی بالاخره این کتاب هدن للناس هست یا نه؟ هدن للناس ارائه طریقش به همین است که از ظاهر آیات همه مردم چیز بفهمن. بله؟ باشه، او باز یه مرتبه ای از اضلال، اونم در اثر یک نافرمانیایی که خود مردم انجام میدن. ولی یذلوا به کثیرا معناش این نیست که ظاهر رو نمیفهمن، ممکنه ظاهر رو بفهمن اما رو هوای نفس. خدا هم اینها رو اراده کرده که در همین مرحله زلالت قرار بگیرن، یه معنای عجیب و غریبی بکنن که به خاطر همون میفتن توی گمراهی. ولا یزید الظالمین الا خسارا. خیلی خوب، بله، یعنی همین کتاب، همین قرآن عرض می شود که ظالم موجب خسارت ظالمه. اولا یک نکته ای که وجود داره این است که ممکن این ظالمین همون عمل الذین فی قلوبهم زیغون باشه و اینا چون میان یه معنایی رو بر طبق هوا و هوس خودشون میکنن، لا یزید الظالمین الا خسارا. والا اگر این ظالمین همان معنایی رو بکنن که راسخونه در علم میکنن، این موجب خسارت نمیشه که. یعنی ظالمین میان این یتبعون ما تشابه، اونم ابتغاء الفتنه به ابتغاء تعویله. حالا اینا رو همه رو باید بر اساس همین معنا کرد. ببینید الان شما همین آیه ولا یزید الظالمین الا خسارا از متشابهات. میگید چی؟ میگید بابا معلوم نیست. همین آیه با حفظ ظاهرش، با اینکه یک معنای واحد بکنن، آدم متقی براش نوره، آدم ظالم براش خسارت. یه وقتی در تفسیر یکی از اساتید و بزرگان تشبیه میکردن به این که خب بله، چطور آب، همین آب برای آدم سالم موجب سلامت و نشاط و رشد اینه، اما همین آب رو یک آدمی که عمل جراحی کرده بهش بدن بلا فاصله بعد از عمل بخوره میمیره، همون آب رو. خب حالا این تشبیهات از یه جهاتی مانعی نداره، ولی برای در ذیل لا یزید الظالمین الا خسارا این رو می‌فرمودن، ولی به نظر میرسه این تمام نیست. خود لا یزید الظالمین الا خسارا باید برگرده به محکمات. یعنی میگیم که آقا لا یزید الظالمین اون آیات متشابهه، اونم در صورتی که اتباع بکنن متشابهات رو. ولی اگر ظالم بیاد بسم الله الرحمن الرحیم رو بخونه، همون معنایی رو که راسخین در علم میفهمن همون رو هم اراده کنه، بازم اینجا لا یزید الا خسارا نمیشه. بله که آخه بله، نه دیگه، اونم همون، اونم رفت سراغ متشابهات. اونم خود همین که گفت خلق تهو من تین و خلق تنی من نار، خود این تبعیت از متشابهاته. حالا اون موقعی که باز هنوز قرآن نازل نشده بود، اما باز در اون زمان هم عمل متشابه. حالا ما از آیات قرآن استفاده میکنیم همونطوری کلام تأویل داره، کلام متشابه داره، عملم متشابه داره و عملم تأویل داره. پس حالا اینو دقت بفرمایید، الان از ذهن شریف دونی احتمال اول دیگه پاک، کسی تأویل رو به تفسیر معنا کنه این اشکالات عدیده داره. اون وقت آقای طباطبایی میفرمایند که قدمای از مفسرین همین معنای اولو میکردن، میگفتن و ما یعلم تأویله، یعنی و ما یعلم تفسیره. این اشکالاتش. احتمال دوم، تأویل یعنی حمل یک کلام بر یک معنایی که این معنا خلاف ظاهر کلامه. میفرمان ذهب طائفتون اخرى الى ان التأویل معنا من معان الآیه لا یعلمو الا الله، یه معنایی که عرض غیر از خدا کسی نمیدونه. بله بله، نه اشتباه رفت معنای سوم. معنای دوم میگن ان المراد بالتأویل هو المعنى المخالف لظاهر اللفظ وقد شاء هذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعد ما كان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الارجاء والمرجع. میگن تأویل معنای رجوع، اما حمل بر خلاف ظاهر شد یک معنای ارجح ثانویه برای او. خب اون وقت میفرمان این معنا شایع عند المتأخرینه، کما ان المعنا الاول کان شایعا بین قدماء المفسرین. خب حالا در جواب این احتمال دوم ایشون چی میفرمایند؟ که این رو در صفحه 42 میفرمایند، میفرمایند که خب طبق این احتمال دوم باید یه آیاتی باشه که خلاف ظاهرش اراده شده باشه. یک، لازمه وجود آیات اريد بها معان يخالفها ظاهرها الذي يوجب الفتنه في الدين. ببین یه آیاتی یه ظاهری دارد، این ظاهرش موجب فتنه است و با محکمات مخالفت داره. تأویل یعنی که خدای تبارک و تعالی خلاف این ظاهر رو اراده فرموده. حالا اینجا دقت کنید این اشکال رو ایشون چطور بیان میکنن. میفرمان این قول معناش این است که در قرآن اختلاف باشد، به این بین آیات اختلافی وجود داره و رافع این اختلاف تصرف در ظاهر این آیاته، تصرفی که عامه مردم نمیفهمند. اون وقت این با این آیه 82 سوره نساء که میفرماید افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. قرآن فرماید که اگر کلام کلام غیر خدا بود درش اختلاف کثیر بود. خب شما که با این معنایی که دارید برای تأویل میکنید دارید موضوع اختلاف رو محقق میکنید. میگید که آقا آیاتی که ظاهرش موجب فتنه است باید حمل کنیم بر خلاف ظاهرش، با تصرف در آیات دیگر از آیات دیگر کمک بگیریم و این رو عامه مردم نمیفهمن. خب این معناش وجود اختلاف در قرآنه و قرآن نفی میکنه وجود چنین اختلافی را. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا، یعنی عامه مردم فی اختلافن کثیرا، اختلاف زیادی رو درش میدیدن. که حالا این کثیرنش یه نکته‌ای درش وجود داره، اصل وجود اختلاف. خب اگر واقعا ما تأویل رو بگیم اراده خلاف ظاهره، مردم هم میگن که آقا پس این آیه ظاهرش اراده نشده، چی اراده شده؟ باید از آیات دیگر کمک بگیریم برای حل این مطلب، که دیگه این کمک و تصرف رو مردم نمیفهمن. ولی اگر بگیم این خلاف ظاهر اراده شده، میتونن بگن آقا پس این آیه با اون آیه سازگاری نداره، بینش اختلاف وجود میاد. شما با این تعریفی که از تأویل کردید اختلاف بین آیات رو دارید میپذیرید، در حالی که این آیه 82 میگه اصلا اختلافی، یعنی برای عامه مردم. عامه مردم وقتی به این قرآن از اول تا آخر مراجعه میکنن یک مورد هم اختلاف پیدا نمیکنن. و بعد نکته دوم میفرمایند توی این آیه افلا یتدبرون القرآن، خدای تبارک و تعالی در مقام این است که بفرماید این قرآن فقط از ناحیه خداست. خب اگر گفتیم فرض کردیم یه قسمتی خلاف ظاهر اراده شده و یه قسمت دیگر باید بیاد او رو بیان بکنه، خب این در سایر کلمات دیگران هم هست، این اختصاص به کتاب خدا نداره، در حالی که خدای تبارک و تعالی توی این آیه داره میفرماید که در کلمات دیگران اختلاف زیاد وجود داره، در کتابهای دیگران، اما در قرآن چنین چیزی نیست. اشکال سوم میفرماید اصلا ما آیه‌ای که خلاف ظاهر کلام عربی ازش اراده شده باشه ما نداریم. بگیم آیا آیه‌ای هست این ظاهر کلام عربیش ازش اراده نشده، و لیس فیه آیتون اریده بها معنا یخالف ظاهر کلام العربی. بله، حالا اجازه بدید من میخوام به دو سه جمله راجع به این حادثه شیراز عرض کنم، بحث رو دنبال کنید تا فردا. این مطالب مهمیه که مرحوم های طباطبایی دارن. عرض میکنم که در هفته گذشته، در پایان هفته، ما شاهد بودیم حادثه بسیار ناگواری در حرم احمد ابن موسی شاه چراغ به وقوع پیوست و واقعا یکی از صفحات جنایت دشمن باز در این کشور گشوده شد. خب حالا اینجا بحث های مختلفی است. اولا حرم ها رو اینها میخوان مورد اهانت قرار بدن. خب این خوی پلید داعش و داعشی مسلکان هست که اینها میدونن این حرم ها قطب برای شیعن، محور برای شیعن و حتی محور برای همه مسلمان های واقعی هن. چون ما اهل سنتی هم داریم، زیاد هم هستن که در این حرم ها رفت آمد میکنن، زیارت میکنن. خب این محورها رو میخوان مورد اهانت قرار بدن. در طول تاریخ هم وقتی میخوان با شیعه یا با اسلام واقعی مقابله کنن، حرمها رو مورد هتک قرار میدادن. متوکلها و نظیر متوکلها فراوون داریم در طول تاریخ. در کنار این هتک، خب نفوس معصوم و بیگناه متعددی به قتل رسیدن که باز خصوصیت این جنایت این بود که کودک در بغل مادر به قتل رسید. خب البته باز کودک کشی که از خصوصیات رژیم منحوس اسرائیل هست و میدونید داعش مولود آمریکا و اسرائیله، اصلا داعش و کتابهای داعش توی سازمانهای امنیت آمریکا و اسرائیل نوشته شد و اونجا اینا خلق شدن. کودک کشی هم جزء برنامه هاشون بوده و هست. اما خب این حادثه بسیار ناگوار بود، یعنی واقعا هر کسی شنید اونچنان لرزید و اونچنان متاسف شد که واقعا قابل توصیف نیست. من این روزا از بعضی حتی اهل سنت در این زیرنویس‌های تلویزیون می‌دیدم نوشته بود با اینکه من سنی هستم اما اون شب تا صبح نخوابیدم. و همینطور هم باید باشه. واقعا باید انسان خون گریه کنه از این حدکی که داره واقع میشه، از این قتلهای عجیب و غریبی که داره واقع میشه. خب حالا هدف اینا چیه؟ هدف اینا این است که بگن نظام جمهوری اسلامی این همه شعار میده ما امنیت امنیت درست کردیم، اینا دروغه، ما میاییم به راحتی این کار رو انجام میدیم و میخوان حتی بگن امنیت نیست و حتی سلب امنیت بکنن. اما خب اینا غافلن از این که واقعا امروز این نظام برای مردم یک امنیتی از حیث دشمنهایی که اینا تا بن دندان مسلحن، اینا دیگه قدرت نقشه و تجاوز به کشور رو ندارن، حتی مجتمع هم بشن به لطف خدا ندارن، اگر داشتن حتما انجام میدادن، ولی خب میخوان در ظاهر باز ایجاد رعب بکنن برای مردم، ایجاد ترس بکنن و یک چنین حرکت‌های احمقانه و کودکانه رو انجام میدن. حالا این مسائل اولا دست دشمن و مشت دشمن رو بازتر میکنه. یه عده از این جوانهای عزیز ما که حالا یه خواسته هایی ولو به حق هم اگر داشته باشن، نه اونهایی که میان راجع به حجاب و اینها نفی میکنن که نفی حجاب یعنی رسما اعلام بیدینی، کدام عاقلی کدام متدینی میتونه بیاد این رو تایید بکنه؟ ولی خب اونهایی که از گرفتاری های اقتصادی رنج میبرن، رنج که تعبیر کمیه، واقعا کمرشون خم شده از گرفتاری های اقتصادی، خب اونها اعتراضاتی دارن، حرفهایی دارن، اونها باید بفهمن که از این گلایه های اینها دشمن در کمین نشسته و دنبال این است که بخواد در میان مردم نزاع ایجاد کنه، بین مردم و حکومت تقابل ایجاد کنه. آن در این فتنه اخیر که بسیار فتنه بزرگیه، کاملا مسئله تجزیه ایران محور اصلی دشمنه، کاملا روشنه که من این مطلب رو همون روز اول همینجا عرض کردم. این رو ما طلبه ها باید بیشتر بدونیم، با مردم بیشتر در میان بگذاریم، روشن کنیم. این جهاد تبیین واقعا یکی از محورهاش در زمان ما باید همین باشه. من خودم شنیدم از یکی از همین عرض می شود که رسانه های خارجی که یک کردی می گفت بله باید در کردستان یک مجلس مستقلی خود کردستان ایران داشته باشه. خب اینا دنبال تجزیه ایرانن، دنبال این هستن که این ایران رو، یعنی دیگه بحث از عرض بشد به یه معنا، اون روز عرض کردم اینا دنبال دین ما رو هم نشانه گرفتن که نشانه هم گرفتن، چون اگر بخوان ایران رو چپاول کنن باید در درجه اول دین رو از ما بگیرن، بعدم دنبال تجزیه ایران باشن. علی کل حال مردم ایران، اونهایی که واقعا آگاهانه تا حالا تو میدان بودن الانم هستن، ولو یه بخشیشون اشکالات و گلایه های فراوان دارن و باید انشالله اینها پاسخ درستی داده بشه، اما اینا پای دینشون، پای کشورشون، پای انقلابشون ایستادن، دیگه نمیان این کشور رو بخوان یه بخشیشو در اختیار آمریکا قرار بدن، یه بخشیشو در اختیار اروپا قرار بدن، اینا بخوان تجزیه کنن این کشور رو. ما این حادثه رو شدیداً محکوم میکنیم و خودمون رو در این مصیبت با خانواده های این شهدای عزیز افتخار میکنیم که خودمون رو در غم اونها شریک میدونیم و اونها بدونن امروز همه شیعه عزاداره، همه شیعه صاحب عزاست، نه فقط یک خانواده های محدودی در همون استان شیراز، نه همه واقعا در این عزا صاحب عزا هستن. و امیدواریم خونه های پاک این بیگناهان دشمن رو برای همیشه از بین ببره و دست دشمن رو از این کشور و از این انقلاب و از این دین ما انشاءالله کوتاه بکنه. و باید ما تضرع داشته باشیم به درگاه خدای تبارک و تعالی و استغاثه کنیم به محضر مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون منتقم واقعی که انشاءالله هرچه زودتر ظهور کنه اون حضرت، یا اگر لااقل دعا بفرمایند که انشاءالله این دشمنان شرشون به خودشون برگرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.